أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این تقریب چهارم از کلام مرحوم آخوند این بود که احتمال انفصال احتمال در این ما به استصحاب در صورت رابعه نمیتونیم تمسک بکنیم، چون احتمال نقض یقین سابق به یقین به خلافه، احتمال یقین ناقض را میدهیم. اجرای استصحاب متوقف بر این هست که شک یقین سابق باشد، شک در بقا داشته باشیم و احتمال نقض یقین به یقین به خلاف هم داده نشه. این قید هم در دلیل استصحاب هست، به الا در جایی که احتمال نقض یقین سابق به یقین به خلاف باشه استصحاب جاری نمیشه، میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل و اینم جایز نیست. به مناسبت و این اصل وجه تقریب کلام مرحوم آخوند بود، ولی این تقریب مورد اشکال قرار گرفت. گفته شده به این که نه، اون چه که ما در جریان استصحاب احتیاج داریم احتمال بقای متیقن از زمان خودش تا زمان مورد شک، به این در این موارد وجود داره و اینجا احتمال وجود یقین به خلاف در این بسط وجود ندارد، چون اون به حسب تعبیری که در کلام مرحوم محقق عراقی بوده اون یقینی میتواند ناقض یقین سابق باشد که خصوصیات او را از جهت متعلق حفظ کرده باشه. ما در قبال یقین به عدم اسلام در روز پنجشنبه در قبال او یقین به اسلام نداریم، یقین به اسلام در روز جمعه وجود ندارد، فقط یقین تفصیلی وجود ندارد، فقط یقین اجمالی است، اینم که نمیتونه ناقض حساب بشه. پس احتمال نقض اینجا داده، احتمال نقض در اینجا داده نمیشه. توضیح اکثرش هم در کلام مرحوم آقای خویی این بود که در اینجا ما اون چرا که احتیاج داریم همین ابقاء یقین سابق، ابقاء متیقن سابق به ظرف شک. ما در این مورد چون یقین و شک از امور وجدانی هستند، تردید و شک در خود امر وجدانی معنا نداره. اینکه ما احتمال میدیم یقین این وسط فاصله باشه، احتمال وجود یقین و عدم احتمال یقین در اینجا داده نمیشه، یعنی وجود ندارد، چون امور وجدانی قابلیت شک و تردید را ندارد. به مناسبت این بحث پس اون چی که در این قسمت در خود تقریب چهارم اومده اینه که احتمال وجود یقین به خلاف این وسط مانع جریان استصحاب هست یا مانع جریان استصحاب نیست و کجاها این و در این مورد این احتمال وجود ندارد. اونی که مربوط به این تقریب بوده در همین حده، ولی به مناسبت این بحث در کلام مرحوم آقای خویی اومده ما باید جا داره که از دو مورد دیگه هم بحث بکنیم که نسبت به اون دو مورد دیگه هم گفته شده که استصحاب جاری نمی شود به خاطر اینکه احتمال نقض یقین سابق به یقین به خلاف وجود داره، چون احتمال نقض وجود داره روی این حساب استصحاب جاری نمیشه. باید ببینیم که آیا اینا این از این جهت که جلوی جریان استصحاب را در این مورد گرفتن آیا این مطلب تمام یا تمام نیست. مورد اول جایی است که انسان شک دار یقین به امری داشت، بعد شک در بقای اون امر داره، ولی احتمال این را میدهد که بین اون زمان متیقن که از سابق بود و زمان شک که فعلا هست یه حالتی برای او پیدا شده که در اون حالت یقین به نقض حالت سابقه پیدا کرد. مثلا وضو داشت اول صبح، زمان شک در بقای وضو هم ظهره، نمیداند الان ظهر میخواد نماز بخونه، نمیدونه متوضّع هست یا نه، اول صبح وضو داشت. خب اینجا به صورت متعارف بخوایم حساب بکنیم، یقین به بقای، یقین به وجود وضو اول صبح داره، شک داره که این وضو تا ظهر باقی است یا نه، ارکان حساب در این قسمت تمام. ولی اگر در این مورد شخص احتمال بدهد که در وسط بین ساعت بله بین همین صبح و ظهر این وسط یقین به حدث پیدا کرد، احتیاج به دستشویی پیدا کرد، رفت دستشویی، خب اینجا در این در موردی که بله احتمال میدهد که با اختیار خودش با التفات رفته دستشویی، در اون در اگر واقعا این حالت محقق شده باشه، در این وسط بین صبح و ظهر این یقین به حدث داره، در اون زمانی که رفته دستشویی یقین به حدث داره. خب در این در اگر کسی که در ظهر شک در وضو را میده، احتمال این مطلب را بده که در بین صبح و ظهر یک زمانی گذشت که در اون زمان یقین به حدث داشت، این نمیتونه استصحاب بکنه، چون استصحاب به ملاحظه همون ذیل دلیل استصحاب مشروط هست، ابقای حالت سابقه به جایی که یقین برخلاف حالت سابقه وجود نداشته باشه. اینجا شخص احتمال میده در این مورد در مقابل یقین به وضوع در صبح، در مقابل این یک یقین به حدث که ناقض نسبت به یقین به وضوع هست، این وسط محقق شده. حالا این احتمال نقض یقین به شک، نقض یقین به یقین به خلاف داده میشه، با این احتمال دیگه استصحاب جاری نمیشه. حالا یا به تعبیر دیگر احراز نمی کند اتصال زمان شک را به زمان یقین، چون احتمال میده که در این وسط یقین به خلاف جدا شده، اون حالت در مقابل حالت متیقن که وضو بوده، حالت متیقن دیگه که حالت حدثی باشه، این وسط فاصله شده. آیا اینو به عنوان یک مورد از شبهات مصداقیه دلیل استصحاب گفتن؟ گفتن استصحاب جاری نمیشه. آیا اینجوره؟ یعنی این حرف تمامه؟ این از مواردی که نمیتونیم به استصحاب تمسک بکنیم یا نه؟ این یک مورد. اشکالی که به یعنی جوابی که از اشکال به جریان استصحاب در این قسمت داده شده اینی که همونطور که در مباحث قبلی گفته شده، ما در اجرای استصحاب اصلا ترتب زمان شک به زمان یقین را لازم نداریم، بلکه هر دوتا در یک زمان بله هر دوتا در یک زمان هم محقق بشن. الان که روز شنبه هست، یقین به وجود امری روز پنجشنبه داشته باشم، الانم شک در بقای اون امر تا روز جمعه یا تا روز شنبه داشته باشم، خب استصحاب جاری هست. در جریان استصحاب ترتب بین اینها لازم نیست، و بر این اساس این شخصی که در روز بله در روز شنبه در همین ببخشید در همین مثال در همین مثال ظهر وضو که من حین صبح متوضّع بود، یقین به وضو داشت، الان در ظهر شک داره که وضو داره یا نداره، ما باید شرایط جریان استصحاب را در وقت ظهر ببینیم تمام هست، موجود هست یا موجود نیست. خب در وقت ظهر که نگاه میکنه این شخص میگه من یقین دارم به وجود وضو در صبح، احتمال میدهم بقای این وضو تا زمان تا ظهر را، احتمال بقای او را میدم لاحتمال عدم وقوع الحدث، به احتمال ارتفاع را میدم لاحتمال وجود الحدث. این شک در وجود حدث و بقا و عدم حدث موجب شک در بقای وضو و ارتفاع وضو میشه. ارکان استصحاب در این قسمت موجود هست، جاری و استصحاب جاری میشه. این وسط اگر شخص حتی احراز هم بکنه، حتی اگر یقین داشته باشد که الان به وقت ظهر یقین داشته باشد که این وسط بله یقین به حدث پیدا کرد، یقین به حدث پیدا کرد، ساعت به اصطلاح صبح متوضح بود، ساعت هشت یقین به حدث، نه خود حدث، یقین به حدث. اگر این وسط فاصله بشه ظهر، دوباره احتمال میده اون یقینش علا خلاف بوده، یقینش یقین بی خود بوده، بی جا یقین پیدا کرد، قطع پیدا کرده. با حتی اگر احراز بکند که این وسط یقین به عدم، یقین به حدث و نقض وضو داشت، این مانع جریان استصحاب نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه در جریان استصحاب وجود یقین در زمان اجرای استصحاب به متیقن و به امری به احتمال بقای او لازم باشه. اینجا در جایی که حتی یقین به خلاف هم داشته باشه، این یقین به خلاف مضر نیست تا بگیم احتمال یقین مضر به جریان استصحاب باشه. اگر وجود یقین به نحو محرز در این موارد تأثیر نداشته باشه، احتمالش هم دیگه به طریق اولا تأثیر نداره. و اونچه که در ذیل دلیل استصحاب اومده که ولکن انقضه به یقین آخر، ناظر به اینه که در خود اون زمان اجرای استصحاب شما یقین به خلاف نداشته باشید، نه اینکه در قبلش یقین به خلاف نداشته باشید، کاری به اون نداره. در محل بحث در مورد وضو، در همین مثال وضو که یقین به وضو، الان یقین دارد به تحقق وضو از صبح، الان که یقین به تحقق وضو از صبح داره، الان یقین به خلاف نداره، قطعا به صورت جزمی میگوید که یقین به نقض این وضو ندارم دیگه. خب یقین به نقض این وضو نداشته باشه، ارکان استصحاب تمامه. علم به حالت سابقه، شک در بقای حالت سابقه، و این هم هست که یقین به خلاف الان ندارد، بیدانن در این زمان یقین به خلاف ندارد، ولو قبلا یقین به خلاف هم داشت، حتی اگر احراز میکرد یقین به خلاف مضر نبود، فضلا از اینکه احتمالی او را بده. پس این مثال که گفته بودن که در این مواردی که مثل بله وضوئی که شخص در ظهر میخواد استصحاب بکنه، اینجا ارکان استصحاب تمام نیست چون احتمال نقض یقین به یقین به خلاف داده میشه، اینا نمیتونه از موارد استثناء، از موارد عدم جریان استصحاب و شبهات مصداقیه دلیل استصحاب حساب بکنیم. این بیان تمام نیست. این مورد اول. مورد دومی که گفته شده به این که استصحاب جاری نمی شود به خاطر اینکه شبهه مصداقیه دلیل استصحاب هست، از جهت اینکه احتمال نقض یقین سابق به یقین به خلاف وجود داره. بله مطلبی است که در کلام مرحوم ناینی اومده در حقیقت در ذیل این فر که اگر اصل فر در عروه مطرح شده، مرحوم نائینی در حاشیه عروه در تعلیق عروه مطلبی را به اجمال بیان کرده، ولی در اجود و فواید توضیح مفصل نسبت به این اشکال جریان استصحاب داده. اصل فر اینه که مرحوم سید در مسئله دو از طرق ثبوت طهارت فرموده اذا علم به نجاست شیئین فقامت البینه على تطهیر احدهما غیر المعین او المعین و اشتبه عنده او طهر هو احدهما. علم به نجاست دو شی داشت، بینه گفت یکی از این دو شی پاک شده، یا غیر معین یا معین، یا خود شخص به دست خودش پاک کرده است، یکی از این دو نجس را میداند کدوم یک از اینا بوده، بعد مشتبه شده که کدوم یک از اینا را پاک کرده بود، اناء شرقی را پاک کرده یا اناء غربی را پاک کرده. در این موارد مرحوم سید در متن عروه فرموده که در همه این موارد، چه تطهیر احدمای غیر معین چه تطهیر احدمای معین و اشتباه بعد از تطهیر، در همه این موارد فرموده که اینجا حکم علیهما به نجاسه عملا بالاستصحاب، در نسبت به هر دو اینا حکم به نجاست میشه، بلکه بالاتر، نه تنها حکم به نجاست خود اون اینا ماین شیئین میشه، بلکه حکم به نجاست ملاقیش هم میشه دیگه، چون موضوع تنجس ملاقی هم ثابته، ملاقات محقق شده با شیئی که شارع حکم به نجاست او کرده. این را مرحوم سید در مسئله در عروه در مسئله دوی احکام در مسئله دوی فصل طریق ثبوت طهاره اونجا فرموده. مرحوم نائینی در تعلیقه در تعلیق عروه فرموده نه، در این مورد که کان نجسن هر دو شی قبلا نجس بود، در اینجا اون مقداری که حکم به نجاست میشه فقط نجاست احدوما هست، احدوما فقط حکم به نجاست میشه، نه اینکه کل منهما حکم به نجاست میشه، احدوما حکم به نجاست میشه. بله، در جایی را که بینه قائم شده بود بر طهارت احدوما لا به عینه، بیانه قائم شده بود بر احدومای لا به اینه، اینجا استصحاب جاری نمیشه، و هم در جایی را که بیانه قائم شده باشه بر احدومای به اینهی سمش تبه، یا خودش تطهیر کرد احدوما را سمش تبه، اینجا فرموده اجرای عدم اجرای استصحاب در اینجا واضح اوزه هست. پس در جایی را که از همون اول مورد قیام بینه احدومای لابعینه باشه، اونجا فرموده استصحاب جاری نمیشه، و در جایی که احدومای به عینهی باشه سم مشتبه ها فرموده اینجا اوزه هست. این که پس در مجموع در همه این صور حکم کرده که استصحاب نجاست جاری نمیشه، منتها در بعضی به نحو واضح، در بعضی دیگر به نحو اوزه. این حاصل تعلیقه مرحوم مرحوم نائینی در عروه است. ولی در فواید و در فواید و اجود این رو توضیح دادن. توضیحش اینه که ایشون فرموده که در این مواردی که در این مواردی که ما علم اجمالی داریم، در اجود و در فواید، این را فرمودن به مناسبت همین جریان استصحاب در مجهوله تاریخ در جایی به خاطر شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین و شبهه احتمال انتقاض یقین به یقین به خلاف، به مناسبت این بحث فرمودن که که اصل این مطلب را ما قبول داریم که شرط جریان استصحاب اینه که یقین سابق به یقین به خلاف نقض نشود، اصل این را قبول داریم. ولی صورت رابعه ای که مرحوم آخون گفته، این احتمال انفصال اونجا وجود نداره. کجا احتمال انفصال وجود داره؟ فرموده که بعضی از موارد هست که احتمال انفصال در اونجا واضح هست، اون موارد علم تفصیلی، مثلا مواردی که یقین هم مثال وضوع اینا میشه، و اون حالا مهم نیست. اون قسمتی را که فرموده محل تردید هست که آیا بله احتمال انفصال هست یا احتمال انفصال نیست، موارد علم اجمالی هست. در جایی را که ما علم داشته باشیم به ارتفاع احد الحالتین سابقین، یا در اینجا در این موارد ما علم به ارتفاع داریم، یا متعلق علم اجمالی ما معین نیست، لا به عنوانه، لا به خصوصیات و مشخصات، یا معین نیست کلا، میشه بلا تعیین، معلوم بلا اجمال معین نیست کلا، مثل همین موردی را که بینه قائم شده است بر طهارت احد الامرین بدون تعیین نسبت به اینکه کدوم یک از اینا از این دو انا پاک شده، انای شرقی پاک شده، انای غربی پاک شده، انای زید با این خصوصیت پاک شده یا دیگری بوده. خب این یک حالت که در این حالت معلوم بالاجمال معلوم بالاجمال معین نیست، نه به لحاظ عنوان کلی، نه به لحاظ خصوصیاتی که هست. حالت دوم اینه که نه، معلوم بالاجمال معین هست، ولی معین هست به تمام خصوصیاتش، به تمام مشخصاتش معلوم هست که مثلا دو تا صوب بوده، دو تا بله، یا دو تا انا بوده، این انا مثلا انا زید با توجه به خصوصیاتش خود شخص اومده این را پاک کرده، یا این لباس در طرف راست را که میدانه مال زید بوده این لباس را پاک کرده، بعد لباس معین خارجی را پاک کرده با علم به این که این مال زید هست، تمام خصوصیاتش معلومه. بعد مشتبه شده اون لباس پاک شده تطهیر شده با لباس نجس، این با لباس نجس باقی علی نجاسه با هم اشتباه شده. خب در اینجا معلوم بالاجمال معین هست، به تمام خصوصیات و عوارض مشخصش معلومه. حالت سوم جاییست که فقط به وسیله عنوان عام معلوم هست، عنوان عام معلومه. مثلا در همون مثال انا، اگر میدونه که یکی از این دو مثلا تحت سما بوده، زیر سقف نبوده، باران بهش خورده، بعد مشتبه شده که کدوم یک از اینها تحت سقف بوده، باران بهش خورده و پاک شده، یا کدوم یک از این دو تا لباس مثلا مطر بهش خورده و پاک شده، این مشخص به عنوانی هست، نه به معین به عنوانی هست، نه به مشخصات و خصوصیات. ایشون فرموده که در اینجا در صورت در شق اول که معلوم بالاجمال معین نیست، لا به خصوصیات، لا به عنوانهی و لا به مشخصاتهی، اگه معلوم نباشه این در این مورد استصحاب نجاست در هر دو طرف جاری نمی شود، استصحاب نجاست در هر دو طرف جاری نمیشه. وجه عدم جریان استصحاب نجاست در اینجا همون مطلبی است که در جای دیگه مرحوم نائینی توضیح دادن، و اون اینه که دو تا احراز تعبدی برخلاف احراز وجدانی قابل تحقق نیست. اینجا با اینکه وجدانن مکلف میداند که یکی از اینها پاک شده، شارع از راه دلیل استصحاب به او بگوید که هم این به نجاستش باقیه، هم اون به نجاستش باقی هست، اینا با هم دیگه در این مورد جمع نمیشه. چون جمع نمیشه روی این حساب استصحاب اطراف علم اجمالی را نمیگیره. در اطراف علم اجمالی از دلیل استصحاب خارجند، به خاطر اینکه لازم میآید دو تعبد، دو احراز تعبدی برخلاف احراز وجدانی تحقق پیدا کنه، به این معنا نداره. صورت اول که معلوم بالاجمال تعین ندارد، فرموده استصحاب جاری نمی شود به این خاطر. ولی صورت بله در صورت دوم و صورت سوم، بله در صورت دوم و صورت سوم، البته صورت دوم را که مشخص هست به تمام جهات، این را در بحث بهونی که در فواید هست و همچون در اجود، اینا که انه اول این را حکمش را بیان کرد که استصحاب جاری نمی شود به خاطر انفصال زمان شک از زمان یقین و احتمال نقض یقین به نجاست به یقین به طهارت، به این خاطر اینا در صورت ثانیه که انه مسلم گرفت. صورت ثالثه را در ابتدا به تردید برگزار کرد، ولی در نهایت گفت فرموده این صورت ثالثه هم حکم صورت ثانیه را داره. در مجموع فرموده که در اینجا در صورت ثانیه و صورت ثالثه استصحاب جاری نمیشه. چرا استصحاب جاری نمیشه؟ به جهتی اینکه در اینجا ما احتمال میدهیم بله در اینجا اگه ما بخواهیم در این دوتا انایی که یک انا قبلا تطهیر شده است، مکلف خودش تطهیر کرده است یا بینه در خصوص او گفته بود که این پاک شده، اگه بخواهیم استصحاب رو جاری کنیم به هر انایی که دست بزنیم، به هر یک از این دو طرف که دست بزنیم، احتمال ولو فی حد نفسهی یقین به نجاست و شک در بقای اون نجاست سابق فی نفسه در این حد در این وجود داره در کل من الانائین، ولی احتمال این که در همین انایی که دست گذاشتیم این انا در این مورد این انا یقین به طهارت در این انا قبلا وجود داشته باشه، چون اگه بله احتمال میدیم که این انا عنایت طرف راست همون انای معلوم الطهاره سابق باشه، چون احتمال این رو میدیم طبعا احتمال انفصال زمان شک از زمان یقین یا احتمال نقض یقین سابق به یقین برخلاف در او داده میشه. روی این حساب فرموده که استصحاب در این موارد جاری نمیشه. در این قسمت صورت دوم و صورت در صورت دوم و صورت سوم بله استصحاب جاری نمیشه. نکتهش اینه، منتها به همون صورتی که عرض شده در صورت ثانیه این را مسلم گرفت عدم جریانش به خاطر وجود این شبهه، تعبیرم اینه که لا ریب در جریان، در صورت ثالثه ملحق کرده است این را به صورت ثانیه. و بعد از این فرموده که از اینجا با توجه به این خصوصیتی که بله گفته میشه معلوم میشه که اونچه که مرحوم سید در عروه فرموده که در این مسئله فرموده در جمیع صور ثلاث حکم به نجاست کلل ادائن میشه، بلکه بالاتر حکم به نجاست ملاقی کلل انائن میشه، این مطلب بله تمام نیست. چون استصحاب ها دو استصحاب جاری نمیشوند در دو استصحاب جاری نمیشوند در صورت اولا به خاطر معارضه به همون تقریب، یعنی به خاطر اینکه دو تا احراز تعبدی برخلاف احراز وجدانی قابل پیاده شدن نیست. و در اخیرتین که صورت ثانیه و صورت ثالثه باشه فرموده استصحاب جاری نمیشه، چون زمان شک با زمان یقین زمان شک با زمان یقین با همدیگه متصل نیست و احتمال نقض یقین سابق یقین به نجاسه احتمال نقض یقین به نجاست به یقین به طهارت در هر یک از این دو انا وجود داره. این بله اصل مطلبی که مرحوم نائینی به مناسبت اون فر در ذیل عبارت مرحوم سید در عربه فرموده و در بحث بله مجهوله تاریخ هم در مقام تطبیق اون شبهه فرموده مورد این شبهه مورد علم اجمالی، صورت رابعه مورد این شبهه نیست. اینجا یک مطلب اضافه‌ای که در کلام مرحوم نائینی هست به اون فرع عروه دیگه مربوط نمیشه، زائد بر اونه، اینه که ایشون فرمود با توجه به خصوصیتی که ما در اینجا گفتیم که در هیچ یک از این سه صورت استصحاب جاری نمیشه، با توجه به این مطلب حکم فرع دیگه هم معلوم میشه. یتفرع علی ذلک، این که اگر ما در مورد قطره خونی که به لواسمون خورده شک کردیم که آیا این دم متخلف در زبیه هست که شارع حکم به طهارت او کرده، یا این که دم غیر متخلف دم مسفوح هست، خونی که از حیوان خارج شده نه خون باقی مانده بعد از ذبح و اینا که نجس باشه، در این موارد استصحاب نجاست جاری نمیشه. نمیتونه بگیم که این خون قبلا بله استصحاب نجاست بکنیم، بگیم که این خون قبلا نجس بود بالاخره در بدن حیوان بود، نمیدانیم که این خون از موارد خون متخلف به ذبیحه هست یا نه. اینجا اجرای استصحاب جای جریان استصحاب نیست، بلکه نوبت به قاعده طهارت میرسه. چرا جای جریان استصحاب نیست؟ به این دلیل که وقتی شارع دم حیوان مذبوح را تقسیم کرده است به دم مسفوح و دم متخلف در ذبیحه، فرموده دم متخلف در ذبیحه طاهره، بله دم بله دم با دمی که متخلف در ذبیحه نباشد این به اصطلاح باقی بر نجاسته. خب اینجا حکم به طهارت کرده، در مثل این مورد دم حیوان مذبوح بعد چون تقسیم به دو قسم شده، در اینجا این یه حالت تمیزی پیدا میکنه احد القسمین از قسم دیگر. خب اینجا وقتی که تمیز پیدا کرد، اینجا ما به اصطلاح به لحاظ اون تمیزی که احد القسمین از قسم دیگه پیدا کرده ما نمیتونیم بله استصحاب جاری بکنیم، چون در حقیقت زمانی و همین تقریبی که در این مورد گفته شده که در مثال صوب گفته شده صوبی که هر دوتا نجس بودن یا اینایی که هر دوتا نجس بودن، به همون ملاک در اینجا هم احتمال انفصال در این قسمت هم وجود داره. روی این حساب احتمال انفصال زمان شک از زمان یقین، احتمال این که این تمیز به این جزء اون متمیزا باشه، احتمال این که این خون موجود در لباس من اون از اون قسم متمیز باشه، احتمال این وجود داره، مانع از جریان استصحاب به خاطر همون محضر. این فرمایش مرحوم نائینی. پس در نهایت بله ایشون این شبهه مصداقیه دلیل استصحاب را از جهت احتمال انفصال زمان شک از زمان یقین یا به تقریب احتمال نقض یقین سابق به یقین برخلاف فرموده در موارد علم اجمالی مصداق این شبهه است، بدون این جهت ما مانع از جریان اتفاق. این بله شبهه مورد دوم از مواردی که گفته شده به این که دلیل به دلیل استصحاب به خاطر شبهه مصداقیه عنوان دلیل ما نمیتونیم تمسک بکنیم. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ خب اینجا فرمایش مرحوم نائینی در اون صور معلوم به اجمال سه تا قسمت داشت. قسمت اولش که صورت اولش این که استصحاب جاری نمیشود به خاطر نکته‌ای که در کلام مرحوم نائینی اومده که دو تا احراز تعبدی برخلاف احراز وجدانی قابل تحقق نیست، این قسمت خب جوابش در مطالب قبل مباحث قبلی داده شده. مرحوم خویی هم اینجا همون فرمایشاتی که در جاهای دیگه در جواب مرحوم نائینی فرمودن اینجا هم همونها را تطبیق می‌فرمایم که اینجا این فرمایش مرحوم نائینی نمیتواند مانع جریان استصحاب باشد، چون دلیل استصحاب غایت و ما یقتضیه این که در مقام عمل از جهت جری عملی بنا بر حالت سابقه گذاشته بشه، ولی این مشکوک همون حالت سابقه هست، واقعا و کشف تام کشف تتمیم شده باشه نسبت به این، چنین مطلبی که از استصحاب به دست نمیاد. استصحاب اصل عملی است، اصل محرز هم باشد فقط معنای او معامله کردن با مشکوک معامله متیقنه. این مقدار با احراز وجدانی در بین مخالفتی نداره، ولو میدانم یکی از اونها طاهر هست هر دو نجس نیست، ولی شارع به من بفرماید که با هر دو معامله نجس بکن، از هر دو اجتناب بکن. این مقدار که یعامل مع کل منهما معامله نجس با احراز تعبدی با احراز وجدانی سازگار هست، منافی نیست. بله اگر اماره بود کشف میکرد، کشفش کشف تام بود و طبعا نسبت به لوازمش هم کاشف بود، این اشکال تعارض پیدا میشد، ولی اینجا که از این قبیل نیست. این قسمت موکول به همون مطالب قبلی است. اونی که مربوط به بحث میشه این قسمت فرمایش مرحوم نائینی در صورت ثانیه و ثالثه هست. جوابی که از این قسمت هم داده میشه با توجه به نکات قبلی بود.